و این عکس العمل های شدید طوری شد که عده زیادی قبل از این که فیلم رو ببینم بر ضد فیلم بوده. روزنامه ها باز مسئله اقلیتی و اکثریت رو پیش کشیدن و مسئله این که چرا میلیون ها خرج بشه برای ساختن یک فیلم، در حالی که این فیلم شاید ارزون ترین فیلم نیست که در ایران ساخته شده، با 150,000 تومان این فیلم ساخته شده با در سال بین 70 و 71، ارزون ترین فیلم نیست که به راحتی میتونم بگم در ایران ساخته شده، منتها در روزنامه ها طوری جلوه داده شد که این برای ساختن این فیلم میلیون ها خرج شده. مردم یه دی ضد فیلم و زمانی که فیلم خواست روی اکران بیاد در سینمای کافری بود که میثاقی خواست اینو پخش بکنه، که من زیاد توافق نداشتم. یه عده از سینماگرهای جوان گفتن که میخوان میثاقی میخواد که این سینما رو برای سینمای جدید ایران اختصاص بده و برای شرکت با این مسئله حرکت عمومی من توافق کردم. البته بعداً شروع کردم اون مسئله سیاست عمومی روی سیاست عمومی فیلم فارسی عمل شده روی این فیلم، به خاطر اینکه سینما فارسی فکر کرده بود و از این طریق میتونه کارگردانای مثلا جوان رو به طرفش بکشه، که کما اینکه مرجویی و تقوایی شروع کردن برای فیلم برای مثلا بازار به نفرت فیلم ساختن. البته بازار وقتی میگم این مسئله بدی نیست، ولی شروع کردن جواب دادن به خواستای تجاری. فیلم من وقتی روی اکران اومد تمام این دعواهای سانسور و فیلم فارسی ادامه پیدا کرد، برای اینکه سانسور میگن برای اینکه فیلم من چیزی نداشت سانسور بکنن علنا به اون معنای یه چیزی بهانه و خود به خود به راحتی پروانه نمایش میگیره. اما یه مسئله‌ای که داشتیم بود که عکس العمل ایجاد کرده بود در مردم و اینا میخواستن باز بره برداری چیز بکنن. وقتی فیلم به اداره کمیته نمایش داده شد که پروانه بده، به من تلفن کردن گفتن پروانه نمیتونیم بدیم، شما باید عضو اتحادیه سینماگران ایران بشید. گفتم من عضو نخواهم شد و این فیلم هم قبلا در تلویزیون ساخته شده و تلویزیون خودش هست، اگر هستن من همکار اونجا کارمند نیستم ولی همکار هستم و اونجا تموم میشه مسئله و به عنوان پروانه نمایشم من دلیل ندارم که عضو بشم، توافق ندارم با این مجموعه. بعد گفتم پس نمیتونیم پروانه نمایش به فیلم بدیم و فیلمم آفیش شده بود و تاریخش معلوم بود. 3 روز تعطیلات محرم بود و بعد فیلم من قرار بود بیاد روی صحنه. بعد از 3 روز فیلم من روی پرده اومد و 1 نفر باز از اداره فرهنگ و هنر نیومد که بگه که این فیلم پروانه نمایش نداره و به راحتی از اکران بیارن پایین. عوضش اتفاقی که افتاد این بود که در سینما شروع کردن به شلوغ کردن
ملت
در گیونه شروع کرد در شروع کردن صندلی های سینما رو پاره کردن به عنوان اعتراض که ما این فیلم رو نمیخواییم. و برای من همیشه این سوال بود که آیا این تنها فیلم مزخرفی بود که در ایران در تمام طول 50 سال نشون داده شده بود که اینقدر عکس العمل ایجاد میکرد و این چه آزادی بود که یک ملت ایران پیدا کرد که در سینما اعتراض بکنه که ما این فیلم رو نمیخواییم. چطور بود که این همه فیلم رو بد میدیدن، بلیت معمولی هم میخریدن، هیچ وقت اعتراض نمیکردن و سر این فیلم یکو اعتراض ملت به راحتی بود و صاحب سینما گفت آه من این فیلم رو نمیتونم نگه دارم، سینمای من سر 1 هفته خراب خواهد شد، سقفش میاد پایین. گفتم چرا؟ گفت دانشجوها اعتراض میکنن. کدوم دانشجوها؟ رفتم سینما دیدم که اعتراض کننده ها اصلا دانشجو نیستن، یا اگر دانشجو هستن یه مسئله خیلی عجیب غریب اینجا در جریانه. به بهانه اینکه مردم دارن اعتراض میکنن، فیلم رو 5 روز بعد از اکران برداشتن و معروف شد بدترین فیلم تاریخ سینمای ایران، معروف شد غیر تجاری ترین فیلم سینمای ایران که مردم نفرت دارن و هر بار این فیلم رو نشون دادن سالن پر بوده. یعنی این مسئله، این چیزش در ایران اینطوری بود، اصلا واقعیت نداره که مردم نبودن. و ازمان عمومی سازی باز که یک چیز کنتری به وجود بیاد. و برای من همیشه باقی موند که این فیلم که به راحتی فرهنگ و هنر میتونست بیاد اداره نمایشات بگه پروانه نمایش نداره، از اکران وردارن، چرا این کار رو به راحتی نکردن و اون همه مسئله در سالن بود. اما اینو من به سیستم تجاری رفت میدم، یعنی اصلا به سیستم سیاسیش مستقیما رفت نمیدم، برای اینکه توی این مسئله سیستم تجاری خیلی دخالت داشت، برای اینکه نوع فیلمی بود که ضد تمام سیستم فیلم سازی میرفت، یعنی با بودجه کم ساخته شده بود، با ضد قراردادهای سینمایی ساخته شده بود، یک جور یه اوسیانی در این فیلم بود که این اوسیان کشیده شد به تماشاگر. بعد از این فیلم برای من ساختن فیلم در ایران تقریبا غیر ممکن شد، یعنی حتی مسئولان تلویزیون که همکاری کرده بودن در ساختن این فیلم دیگه راحت مسئله رو بلافاصله قبول نمی کردن. برای من در حدود 4-5 سال طول کشید تا بتونم یک موقعیتی به وجود بیارم که بتونم یه فیلم دیگه ای رو شروع کنم، و قبل از انقلاب که میخواستم شروع کنم که انقلاب شروع شد. ولی مثلا جالب دیگه ای که اتفاق افتاد این بود که طرح بعدی رو که من داشتم که کتاب سلامون افسار جامی بود، برای ساختن این وقتی من به تلویزیون پیشنهاد کردم، قسمت سینمای تلویزیون پیشنهاد کرد که با همکاری فرهنگ و هنر این اتفاق بیفته که نصف تهیه کننده تلویزیون باشه، نصف تهیه کننده فرهنگ و هنر. برای این مسئله من برای بار اول با فرهنگ و هنر تماس گرفتم، برای اینکه برای من خیلی عجیب بود که در فستیوال تهران وقتی فیلم نمایش داده شد وزیر فرهنگ فرود باشه، من نمی‌شناختمشون، من باشون صحبت نکردم، خودشون مستقیما اومدن جلو به من تبریک گفتن در فستیوال تهران، گفتن که این فیلم شما رو من خیلی خوشم اومده، چشمه تبریک گفتن. من خیلی تعجب کردم که وزیر فرهنگ همچین ژستی رو بکنه. در نتیجه وقتی همچین ژستی بود که تبریک اینطوری، و من اصلا خارج از تصور که با این همه مخالفت وزیر فرهنگ خوشش اومده، خیلی عجیب برای من. برای پروژه دوم پیشنهاد کردم به فرهنگ هنر که شرکت بکنه، ایشون پیشنهاد رو قبول کردن، فقط با یک شرط، گفتن که شما یک فیلم یک ساعته برای ما بسازین، اون وقت ما در این پروژه شرکت میکنیم و هر چی میخواییم بسازیم، یعنی راجبه هر چی میخواد باشه، هر سناریویی باشه، هر چی میخواد باشه، خودتون انتخابیم، یه فیلم یک ساعت برای من بسازیم. من گفتم که من واقعا هر چی میخواد نیست، من میخوام اینو بسازم، و شما اگر یک ساعت به من برنامه میدین که بسازم هر چی میخوام، من میخوام یک ساعت همین رو بسازم، یک ساعت بعدیش هم که تلویزیون میسازه این فیلم کامل میشه و دیگه دلیل نداره من یه فیلم دیگه ای بسازم. همون موقع من متوجه شدم که در واقع مسئله فقط سر اینه که یک دعوایی هست و من در واقع با ساختن این فیلم یک مدرکی میخوام بسازم که بگن که چون فکر میکردن من کارگردان قسمت تلویزیون هستم و افتخار جز افتخارات لیست افتخارات جشن هنر و تلویزیون هستم، از اون لیست منتقل بشن به لیست فرهنگ و هنر، وقت اون دعوا برنده خواهم داشت در اون قسمت، آدم میتونم به اصطلاح کادومو بگیرم فیلم خودم بسازم. من کادوش می‌خواستم، گفتم خیلی ممنون، برای این فیلم هیچ وقت ساخته نشد. ولی این از رابطه های یکی از نوع رابطه هایی است که وجود داشت، یعنی به راحتی میشد از این مسئله استفاده کرد، این دعوا رو پروبال داد و یه فیلم این وسط ساخت. یعنی این تاریخه، منظورم اینه جز طبیعت موقعیت ها بود.
شما با سانسور مستقیما تماس داشتید؟ همون کلمات اینا مال فرهنگ هنر بود، سانسور در اداره سانسور سینما و تئاتر در اداره فرهنگ هنر مستقر بود، یا با سابق کار داشتیم، یا چه جوری بود؟
نه، همه به این صورت بود که اداره فرهنگ و هنر مسئول مستقیم مثلا پخش فیلم ها، اجازه نمایشنامه‌های اینا بود، به عنوان یک دفتر که چیز بود، ولی خود به خود همه اینا به سیاست مملکت بستگی داشت که یک قسمت جدای دیگه بود. ما در کارگاه سانسور نداشتیم، به این صورت که فعالیت ما خیلی کوچیک بود. در کارگاه شبیه ما 50 نفر تماشاگر نداشتیم و برای ساواک مسئله مستقیما اینقدر مهم نبود که چیزش، و شاید براشون حتی مثلا سرگرمی جالب بود که ببینن چیا میگذره. شاید مستقیما سانسور نداشتیم، ولی مسئله داشتیم. یعنی هر وقت یک مسئله حساسی روی صحنه میومد، مشکل برای ما ایجاد میشد، مشکلات هم در سطح مطبوعاتی ایجاد میشد، یعنی اسکاندالا شروع میشد. ما فوری میفهمیدیم که این انعکاسای توی مطبوعات یه ریشه یه جای دیگه داره که ما متوجه نبودیم، یه مثلا پا از مرز قرار گذاشتیم و چیز میشد. غیر مستقیم پیش میومد، ولی اداره مستقیم در تلویزیون برای نمایش ها به عنوان رابط در مثل فرهنگ هنر وجود نداشت، ولی برای برنامه های تلویزیونی طبیعتا بود. برای رسمت تئاتر ما نبود که مستقیما دخالت بکنن. فقط ما موقعی که نمایشنامه ناگهان در شیراز اجرا کردیم که به خاطر موضوع مذهبیش مقداری حمله شد بهش، وقتی که در تهران اجرا کردیم، از طرف قسمت مذهبی دانشگاه 3 نفر جوان اومدن به عنوان بحث مذهبی که چرا شما این نمایشنامه رو اینطوری اجرا میکنید. الان کارگاه صحبت کردم، نمایشنامه داشت در تئاتر شهر اجرا میشد، نشستن صحبت کردن بحث مذهبی. اول من مسئله از اینجا شروع شد که من چرا یک مسیحی این نمایشنامه اسلامی اجرا میکنم و معتقداتم چیه و چیه و چیه. بس کردن اینا و با منو قبول کردن، یعنی معتقد شدن که من خب اجازه دارم این کارو بکنم. منتها با آقای نلبندیان مخالفتشون شروع شد و نلبندیان معمولا حرف نمیزنه، جواب نمیده. این جواب ندادنش اونا رو بدتر چیز کرد، یعنی دشمن مستقیم نلبندیان شد و بعدن مقداری چیز کردن، اعتراض کردن، که من گفتم خب شما حالا این نمایشنامه رو دوباره بیاین ببین. اومدن تئاتر شهر در چند شهر چیزهای مختلف، همشون هم جوان بودن، به من این چیز مذهبی اومده بودن از مذهبی دانشگاه و بعد از این مسئله اسلام توافق چیزی دادن که خیلی خوب بله باشه. اینا در چند شب قبلش عکس‌العمل هایی بود در تماشاچی که این به تدریج حل شد. منتها ما این نمایشنامه رو میبردیم برای فستیوال ناسی توجه شده بود، وقتی بردیم اونجا اجرا کردیم، قبل از اینکه برگردیم در روزنامه فردوسی از طرف عباس پهلوان نوشته شد که نمایشنامه رو در فستیوال ناسی هو کردن، در که واقعیتی نداشت و ما کریتیکای خیلی خوب گرفته بودیم و نوشتن آبروریزی و فلان اینا خلاف مسئله رو جلوه دادن در روزنامه ها قبل از برگشتن. وقتی هم برگشتیم یکی از دوستان گفتن که یک آدم من نمیخوام اسمشون رو بگم، نخواهم گفت، ولی کسی که من خیلی خوب میشناختمشون خیلی تعجب کردم که این کاری کردن، رفتن و از اولیا حضرت مستقیما خواستن که بگن که این نمایشنامه رو اجرا نکنیم. و این برای من خیلی عجیب بود که چرا شخصی که میتونه مستقیما بیاد به ما بگه و اصلا در ظاهر اصلا در مسئولیت اداره سانسور نیست و اصلا در قسمت چیز نیست، رابطه این شکلی نیست، یک چنین مسئله رو به ملکه یک مملکت ببره که ملکه یک مملکت هیچ وقت نباید در چنین پوزیسیون قرار بگیره که بگه یک چیز رو بکنید یا نکنید، اصلا این به خصوص در یه همچین سطحی. و خانه هم اولیازت اینا مستقیما هیچ وقت نخواستن، فقط وقتی این گفته بودن که اگر چیزی داشتن نذارن در کارگاه بزنن، برای اینکه کارگاه تماشاگر محدود تری داره، که من مسئله این نبود که محدود کنیم یا بزرگ کنیم، خود به خود مسئله منتفی شد.
این که
نیماش دادیم نه. بعد از فستیوال نانسین مسئله در همونجا تموم شد و به خاطر اینکه طبیعتا هم تموم می شد برای اینکه آخر چیز بود، ولی حدیده ای که جالب بود این بود که شخصی که اصلا مستقیما دخالتی در سیستم سانسور نداشت، دخالت مستقیم اینطوری کرده بود و در سطح بسیار عجیبی برای اینکه به راحتی میتونست بیاد مستقیما به مسئول کارگاه یا به شخص من بگه و این کار نشده بود در از یک طریقی که اصلا جاش نبود.
وقتی که این جوان ها از دانشگاه آمدن با شما صحبت کردن، شما تغییراتی در نمایشنامه دادی یا نه؟ حتی همون صورت اولیه شد
فقط وقتی که توضیح داده شد و بحث پیش اومد، براشون روشن شد که اون چیزایی که برداشت خودشونه یا فکر خودشونه، هدف ها این نیست، اینه به چه صورت تجزیه تحلیل شد مسئله و روشن شد براشون. وقتی که روشن شد پذیرفتن. و اکثرا این اتفاق می افتاد با تماشاگر، با تماشاگری که می اومد سوال می کرد به راحتی می شد را
خیلی می برم سوال می کردم.
بله،
ولی با گروه مذهبی اینا تماس شما همین سه نفر بودن یا بازم با گروه مذهبی شما تماس؟
نه، این تنها موردی بوده که مستقیما اومدن و خواستن، یعنی به صورت خیلی آشکاری اومدن گفتن ما فلانی 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 و چیز میخواییم.
این بچه تاریخی بود؟
همون سال 72 73 بهار 73
بسیار. من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه این پیسایی رو که صحبت شد، این نمایشنامه که اینقدر سر صدا بلند کرد، اگر ممکنه خیلی مختصر داستان هر کدوم رو شرح بدید به تدریج. بلکه شما اولین کار دیگری میدین، چند تا فیلم سینمایی کوتاه ساختیم، بعد یه فیلم بلند ساختیم اسم چشمه اگر اشتباه نکنم.
بله.
و بعد کارهای تئاتریتون، درست؟
بله.
چشمه هم گفتید بسید که اونم
بله
اشکال داشتید.
بله. ابتدا با از کارهای تئاتری شروع میکنم. اولین نمایشنامه که مختصر فقط تیترش میگم که ما پژوهشی میگفتیم، نوشته نلبندیان بود، پژوهشی ژرف سترگ. این نمایشنامه در واقع درباره چند تا شخصیت بود که هر کدوم وارد یک فضای بسته میشن و شروع میکنند راجع به خودشون صحبت کردن، که ما به تدریج متوجه میشیم که همه اینا در واقع مردن یا در واقع در یک زندگی دیگه ای هستند و با هم دیگه یک جستجویی رو شروع میکنند برای پیدا کردن یک ناشناخته. و همه‌شون هم وقتی وارد این فضای بسته میشن با گفتن کلمه زامنهوف که اسم اون شخصی است که زبان اسپرانتو رو مطرح کرده بود با اون با این کلمه وارد این فضا میشه و جستجوی یک هویتی، یک چیزی که برای همشون مفهوم مختلفی داره. یکی سیاست مدار ترور شده است که در جستجوی کسی است که ترورش کرده، یکی یک زنی است که در جستجوی قاتلشه، یکی یک سربازی است. هر کدوم اینا دنبال یک مسئله هستند و هر شخص تازه‌ای که وارد میشه دیگران همه فکر میکنند که اون کسی است که اینو منتظرش بودند.
خیلی هم مدرن بود برای اون زمان ایران، برای اولین نماشمه آقای نلبندیان بود، چون
بله
اونم هیچ نوع تجربه تئاتری نداشت، گفت یه روزنامه نویس بود.
بله، یک متنی بود که از نظر ادبی فوق العاده جالب تدوین شده بود، زبان فوق العاده خوبی داره این نمایشنامه و کاملا یک جریان جدید رو در نویسندگی و از نظر امکان تئاتری مطرح می‌کرد. البته در مقایسه با نوع نمایشنامه‌های دیگه که همه‌شون در ظاهر مثلا تقلید از زندگی ساده روزمره بود، مثل زندگی در قهوه خانه یا اقتباس از قصه های هدایت یا نمایشنامه های خیلی با یک دیده به محلی به معنای فولکلوریک، این یک برشی بود که با تمام این حرکت های موجود و خود به خود همین جدایی یک انعکاسی رو ایجاد کرد که گاهی از چیز میومد، عدم شناخت میومد در بیننده ها. ولی این محتوای نمایشنامه در واقع میشه گفت که یک جستجویی بود که این اشخاص در پیش هستن و موفق نمیشن اون ناشناخته رو پیدا بکنن. من اینو همیشه مقایسه کردم، این نمایشنامه رو از نظر مفهوم خیلی تو ساختمونش نزدیک به منطقه تیر عطار بود، به همین دلیل من اینو خیلی ایرونی میدیدم، توی ریشه عمیقی داشت در خود فرهنگ ذهنی ایرونی و برای من این جنبش خیلی جالب بود که چطور یک نویسندهی با بدون دیدن تئاتر با یک چیز غریزی با یک گذشته فرهنگی رابطه پیدا کرده بود و خیلی زنده این امروزی شده بود و امکان بیان تو یک قالب دیگه‌ای که در ایران تقریبا وجود نداشت از نظر نویسندگی تونسته بود یک چیز رو بیان بکنه که خاص ذهنیت ایرانی بود، نه خاص نه نتیجه تأثیرهای که از خارج اومده بود. خیلی کتاب خونده بود ولی هیچ وقت چون تئاتر ندیده بود هیچ وقت اون تصور این که تئاتر باید چی باشه رو نداشت، خود به خود یک زندگی خیلی طبیعی درش بیدار شده بود.
این اولین
نمایشنامه بود. من فقط نمایشنامه هایی که این مسائل رو به این صورت مطرح کردن چیز بودن. نمایشنامه دوم نوشته باز نلبندیان بود، اسم ناگهان هازا حبیب الله.
ناگهان
هازا حبیب الله اونم باز یک تیتر بسیار طولانی داشت، نبنیان عادتش بود همیشه تیترهای طولانی بنویسیم. باز ما خیلی کوتاهی نمایشنامه رو به اسم ناگهان مطرح میکنیم ولی در بروشور تیتر کاملش چاپ میشد. نمایشنامه ای بود که باز در جشنانر اجرا شد در اول و در باغ دلگشا در یک خانه قدیمی در باغ دلگشا، مربوط به یک معلم بسیار سادهی بود که در یک خونهی زندگی میکنه که مثل اون سریال معروف تلویزیونی که مثل خونه قمر خانم که یک چیز خیلی فولکلوریک بود که ژانر خونه های قدیمی که مردم توش زندگی میکردن، تمام هر اتاقی رو یک خانواده زندگی میکرد. این هم غالب نمایشنامه تقریبا یک همچین چیزی بود، منتها با یک دورنمای فرهنگی خلاقی که کاملا جداش میکرد از اون نوع برداشتهای معمولی. راجب یک معلمی بود که به اسم فریدون که تو یکی از این اتاقای این خونه زندگی میکرد و در هر اتاقش زوجهای مختلف یا آدم های مختلفی بودن. در یک اتاق یه مادر و دختر بودن که دخترش رابطه داشت با این معلم جوان. یک زن و شوهری بودن که شوهرش کارش تمیز کردن مسترهای مردم بود و بچه دار نمی شدن. یک راوی بود که همیشه پیدا می شد در این فضا و معلوم نبود کجاست، روی درخت زندگی می کرد، چیز ذهنی بود. و یک زوج مرد بودن، یک پسر جوان و یک مردی به اسم حسین که رابطه بین این دو نفر وجود داشت، اونم در همین حیات زندگی میکردن. و یک غاری که با صداش میومد، همیشه قرآن میخوند. و یک صدایی که متون قدیمی رو یا در لحن متون قدیمی کلمات یا جملاتی رو گاه به گاهی از صدای اون میشنیدیم. اینا همگی در این فضا حضور داشتن، زندگی میکردن. مسئله این بود که این جوان صندوقی داشت که گفته بودن که در این صندوق گنجی هست و تمام همسایه ها میخواستن که این صندوق رو به دست بیارن. و در روز محرم که جریان تاسو عاشورا در خیابون میگذره و صدای مراسم و گاهی ما میشنیدیم، در متن اینطور پیشنهاد شده بود، همسایه ها با توافق دست جمعی فریدون که معلم جوان باشه که همیشه دائم خمره و مسته و دائم هذیان میگه و در این هذیانش تمام تقریبا میشه گفت که ذهنیات ادبی فارسی زبان مطرح میشود از نظر نوشته، میکشن برای اینکه صندوق رو به دست بیارن. وقتی صندوق رو به دست میارن، میبینن که در این صندوق فقط کتاب است. و این قتل لحظه اتفاق میفته که صلات ظهره و مرگ فریدون با مرگ حضرت حسن و حسین همزمان اتفاق میفته، یعنی زمان تاریخی و زمان روز یکی میشه. در صحنه آخر نمایشنامه وقتی همه کشتن و متوجه شدن که کتاب فقط در این صندوق، یک صحنه بسیار عجیبی هست که در اون لحظه فریدون دوباره از اتاقش با اینکه کشته شده حضور پیدا میکنه، هست و کاملا لخته، هیچ لباسی در تنش نیست. و وقتی که همسایه ها اینو میبینن، زمین زمین میکنن و فریدون در این زمین دفن میشه. دوباره این موریز که زنده میشه، مثل این که بعد دوباره دفن میشه. این نمایشنامه وقتی که دفعه اول اجرا شد در شیراز، در یک خونه قدیمی باغ دلگشا بود که از فضای خونه و حوزش و تمام این درون خونه رو ما استفاده کردیم از نظر میزانسن برای ارائه دادن این ابعاد مختلف و در وسط بازی میشد. شب اول اجرا یادمه که اون لحظه که فریدون دوباره حضور پیدا میکنه و همه زمین رو میکنن و دفن میکنن، یک شوک خیلی عجیب غریب رو ایجاد کرد.
چون لخت
نه با خود صحنه اتفاقا در اون سال صحنه رو کاملا لخت نگرفتیم، تنش لخت بود ولی پوشیده بود، از نظر آینه بدن پوشیده بود ولی لباس کمی در برداشت و بیژن مفید بازی میکردیم نقش رو
در نقش فریدون.
در نقش فریدون خیلی تأثیر شدیدی گذاشت، برای اینکه اون لحظه‌ای که بازیگران زمین رو به دستشون کندن و آجرهای زمین کنار رفت و خاک رو به دست کنار زدن و اون حابید و آجر رو روش ریختن، اینقدر سریع بود و اینقدر این درست اجرا شد که برای غیر منتظره که مدت طولانی همه رو شوکه کرد و یک سکوت عجیبی افتاد و بعدن مردم وقتی بلند شدن یک عده‌ای سر جوشون هنوز مونده بودن، یه عده‌ای رفتن جلوی این خاک، یکیشون شروع کرد به گفتن اینکه داره نفس میکشه، داره نفس میکشه، و بعضی هاشون هول زده شروع کردن از فضای نمایش که همون خونه بود بیرون رفتن